الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سورة السوم از صور تعلم این است که اگر مخلف قبل از وقت تعلم را ترک بکند، ترک تعلم موجب ترک اصل انتصاب در وقت می شود. در اون صورت اول می گفتیم موجب از دست دادن انتصاب تسلیمی می شود. در صورت دوم می گفتیم موجب انفصال احتمالی می شود. اما در این صورت سوم فرض این است که اگر مکلف تعلم را ترک کند، این موجب از بین رفتن اصل انفصال می شود. خب اینجا هم مرحوم شیخ و هم مرحوم نائمی همه قائل هستند این که در چنین فرضی تعلم واجب است و اصلا قدر مسلم از وجود تعلم در میان این صوری که بیان شد همین صورت سومه. در این صورت سوم قطعاً تعلم واجبه، این شخص باید تعلم پیدا بکنه. اما افکر این که مرحوم شیخ در این صورت سوم مثل بقیه صور به قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار استدلال فرمودن، فرمودن که اگر این تعلم پیدا نکنه در داخل وقت عمل برای او ممتنع میشه و این امتناع عمل یک امتناع اختیاریه، یعنی به سوء اختیار خودش این امتناع رو ایجاد کرده و در ترک این عمل عقاب مترتب میشود. حالا که عقاب مترتب میشه، ما کشف از این بکنیم که در قبل از وقت تعلم بر این شخص واجبه. مرحوم نائمی فرمودن که در این فرض دوم باز باید به قاعده وجود دفع ضرر محتمل استدلال کرد و به قاعده الامتناع نمیشه استدلال کرد. ایشون فرمودن که اینجا خود عمل بی حد نفسه از محدودیت خارج نیست. حالا این آدمی که نرفته یاد بگیره احتمال داره و ممکنه یک عملی تصادفاً ایشون در این فرض هم قائل است به این که عمل از محدودیت خارج نمیشه. حالا که خارج نمیشه، جایی برای قاعده الامتناع بالاختیار نیست و باید بریم سراغ همین لزوم دفع ضرر محتمل. این شخص احتمال عقاب میده، در اینجا احتمال میده اگر تعلم نکنه یک تکلیفی از دست او فوت بشه، یک تکلیف مسلم که ترک عملی اون تکلیف عقاب آوره. بنابراین قاعده لزوم دفع ضرر محتمل در اینجا جریان داره. در کتاب المحاضره جلد دوم صفحه 369 ایشون ابتداءً دو تا مثال بیان فرمودن برای این صورت سوم. یک مثال رو از معاملات زدن و یک مثال رو از عبادات. فرمودن در باب معاملات اگر کسی نرود احکام معاملی رو یاد بگیره، نداند معامله ربوی با غیر ربوی چه فرقی بینشون وجود داره، این در معامله حرام واقع میشه. هر که تعلم سبب میشود که واقع شود در یک معامله حرام، در حالی که غافل از این است که این معامله حرامه. وقتی کسی جاهله غافل می شود از این که این معامله معامله حرامیه. در عبادات نگاه زدنده اون عباداتی که مثل نماز یک عنوان مرکبی رو داره. نماز مرکب از یک اجزا و شرایطی. خب حالا اگر کسی بخواد این نماز را با اجزا و شرایطش یاد بگیره، این نیاز به زمان داره. حالا بگه من تعلم رو ترک میکنم، بعد که وقت نماز رسید اون موقع شروع میکنم به یادگیری نماز، این قدرت نداره. زمان کافیه برای این عمل نیست. پس در اینجا ترک تعلم موجب میشود که عاجز از عمل باشه. بعد از این دو تا مثال رو زدن، می‌فرمایند به نظر ما اینجا قاعده دفع ضرر محتمل جریان نداره. برای اینکه قبل از وقت تکلیفی وجود نداره، قبل از وقت ما تکلیفی نداریم. در داخل وقت هم فرض این است که عاجز از انجام تکلیفه. خب کسی که قدرت نداره نماز بخونه و عاجز از انجام تکلیف باشه، قطعاً عقاب نمیشه. اگر یک کسی هم بلد هم باشه تکلیف را اما عاجز باشه، اونجا همه گفتن عجز مانع و عذر عقلیه برای این استحقاق عقاب نداشته باشه. بنابراین در اینجا در خارج وقت که اصلا تکلیفی وجود نداره، در داخل وقت همچون عاجزه، عقابی در اینجا مطرح نیست. مجموعاً نه خارج وقت نه داخل وقت احتمال یک ضرری به نام عقاب رو نمیگه. وقتی احتمال یک ضرری به نام عقاب رو نمیگه، اینجا چطور ما بیم قاعده لزوم دفع ضرر محتمل را جاری بکنیم؟ و فرمودن که در این شرط سوم باید به قاعده الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار استدلال کرد. بگیم که چون به اختیار خودش آمده این عقل را به وجود آورده به سوء اختیار خودش این عدل را به وجود آورده، در اینجا بر طرف این عمل طبق این قاعده الانتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، مولا می تواند او را عقاب بکنه. این بیان رو ایشون هم در حاشیه عدود تقریرات جلد یک صفحه 226 دارد و هم در مهاجرات همین آدرسی که داریم صفحه 369 در جلد دوم. البته یک فرقی بین اون چی که در اجود و تقریرات ذکر کردن و اون چی که در محاضرات آوردن وجود داره. در اجود و تقریرات می فرماین ملاک قاعده الامتناع و بالاختیار، اون مکلف با ترک تعلم به سوء اختیار خودش رو عاجز کرده. در روزایی همچون تعبیر رو دارن، اما در محاضرات وقتی که این فرض سوم رو بیان می کنن می فرماین تعلم در اینجا واجبه، چون اگر تعلم نکنن غرض فوت میشه و با فوت غرض استحقاق عقاب داره. خب حالا اصل نظر معلوم باشه، پس مرحوم ناینی در هر سه صورت به قاعده دفع ضرر محتمل استدلال کردند، شیخ انصاری در هر سه صورت به قاعده الامتناع بالاختیار استدلال کردند، مرحوم آقای خویی در صورت اول و دوم به قاعده وجود دفع ضرر محتمل استدلال فرمودن و در صورت سوم به قاعده الامتناع و بالاختیار. اما در صورت سوم این فرق بین کلمات ایشون بین اون چه که در اجود یعنی در حاشیه اجود و تقریرات آمده و اون چه که در محاضرات آمده، این مقدار فرق وجود داره. چی فرمودی؟ بله ایشون میگن در اینجا موضوع قاعده در ضرر محتمل احتمال ضرره، یعنی میگیم یجب دفع ضرر محتمل، موضوع ضرر احتمالیه. حالا ضرر احتمالی قدر متیقنش مسئله عقاب هست که عقاب یک ضرر اخرویه بسیار مهمیه. اگر کسی در یه جایی احتمال داد با ترک یک عمل گرفتار عقاب اخروی شود، این میشه احتمال ضرر. ایشون میفرمند در فرض اول و دوم موضوع برای این قاعده وجود داره، همون احتمال ضرر، اما در فرض سوم نیست. چرا؟ چون در فرض اول و دوم یا تمکن اجمالی از امتصال داره یا تمکن احتمالی از امتصال داره، بالاخره یک جوری امتصال رو میتونه انجام بده، اما یا اجمالی یا احتمالی. قاعده میگه نه، حالا که راه برای تو بازه احتمال ضرر همینجی باید تعلم رو یاد بگیریم، اما در صورت سوم البته ادعایشونه، ایشون میفرمد در اینجا قبل از وقت تکلیفی وجود نداره، در داخل وقت هم چون عجز این سبب از این است که نه انتصال اجمالی نه انتصال احتمالی. الان میگیم اگر شما اجزا و خصوصیات نماز را یاد نگیری یقین دارید این که نماز را نمیتونی انجام بدید، پس نه انتصال احتمالی نه انتصال اجمالی وجود داره، هم عجز مطلق. وقتی عجز مطلق شد یعنی نه در خارج وقت، در خارج وقت فرض این است که اصلا تکلیفی نیست، در داخل وقت هم عاجز تکلیف وجود نداره، پس نه در خارج نه در داخل احتمال عقاب وجود نداره. خیلی حالا یکی از اشکالاتی که به این وارده همینه که عرض می کنم. حالا کلمات که روشن شد اینجا چند تا در تحقیق این بحث چند مطلب وجود داره. یک مطلب این است که آیا قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختيار غیر از قاعده لزوم دفع ضرر محتمله، یا اینکه روح قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بازگشت به این قاعده باید بکنه؟ بگیم که وقتی ما آمدیم گفتیم الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، شما میگید لا ينافي الاختیار عقابا لا خطابا، در نتیجه این قاعده نهایتش این است که برای ما احتمال عقاب درست میکنه. یعنی طبق قاعده الامتناع اگر کسی تعلم را ترک کرد احتمال اینکه گرفتار عقاب بشه وجود داره. خب حالا کدام قاعده میگه باید این احتمال رو شما درک بکنید؟ کدام قاعده میگه شما حالا که احتمال عقاب و احتمال ضرر میدی باید یه جوری احتمال عقاب و احتمال ضرر رو دفع بکنیم؟ لزوم دفع ضرر محتمل. به عبارت اخرى یمکن ان یقال که اصلا قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار بدون انضمام قاعده لزوم دفع ضرر محتمل کارایی نداره. به همین توضیحی که عرض کردیم. نکته دوم این است که ما قبلا آمدیم گفتیم اصلا مطرح کردن این قاعده در این بحث دلاور شد، هم در اون مقدمات مفرطه‌ای که عنوان تعلم رو نداره و هم در این مقدمه که عنوان تعلم رو داره. چرا؟ عرض کردیم که ما دنبال این نیستیم که آیا ترک عمل بر وقت اختیاری یا غیر اختیاری، ما دنبال این هستیم ببینیم الان یک مقدمه می داریم، این مقدمه را اگر در خارج وقت اتیان نکنیم موجب ترک دل مقدمه. اینجا باید ببینیم چه دلیلی برای وجوب این مقدمه داریم. به عبارت اخرى شما با قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار نهایتش این است که میگید هر که عمل
در داخل فرد این اختیاری بوده. هر که عمل در داخل فرد اختیاری بوده این یک، در خود ترک عمل هم عقاب مترتبه این دو. اما کدام یکی از اینها دلیل میشه بر این که این مقدمه را ما الان باید در خارج رفت انجام بدیم؟ خود قاعده الامتناع بالاختیار لا یناقل اختیار خودش به تنهایی نمیتواند وجوب این مقدمه را در خارج وقت برای ما درست بکنه. همون رایی رو که قبلا در اون مقدمات بیان کردیم عرض کردم، اینجا هم در محاضرات اشاره‌ای بهش شده و اون این است که ترک مقدمه موجب فوت غرض مولا و عقل استقلالاً حکم می کند به این که تحصیل غرض مولا واجبه. اصلا کاری به مسئله ضرر، کاری به مسئله عقاب، اصلا کاری به اینا ما نداریم. در اینجا میگیم اگر یه عملی رو، یک مقدمه ای را، ولو زد مقدمهش یک سال دیگر بخواد محقق بشه، هر که یک مقدمه موجب فوت غرض مولا باشه، اینجا عقل استقلالا حکم میکنند به اینکه تحصیل غرض مولا لازمه. اصلا در این حکم عقلی مسئله اقام مطرح نیست. به عبارت اخرى ما سه تا قاعده عقلی داریم در اینجا. یه قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این قاعده اختیاری بودن عمل را برای ما اثبات میکنه. قاعده دوم لزوم دفع ضرر محتمله که موضوع این قاعده دوم ضرر محتمل و ضرر احتمالیه. ما باید الان قبل از وقت یک ضرر رو احتمالش رو بدیم یا در داخل وقت احتمال عقاب داده بشه. موضوع این قاعده این هست و اساساً در خود این کبرا مناقشه وجود داره. آیا این قاعده اختصاص به ضرر اخروی داره یا در ضرر دنیوی هم جریان داره؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائل به این مبحث اشاراتی داشتن. پس این هم قاعده دومه. قاعده سوم که اصلا نه کاری به اختیاری بودن داره نه کاری به عقاب و ضرر احتمالی داره، لزوم تحصیل غرض مولا در عبد لازمه. از هر طریقی که برای او امکان داره اون غرض لزومی و غرض تام مولا را تحصیل بکنه. الان عبد میدونه که اگر این مقدمه را انجام نده نمیتواند در داخل وقت غرض مولا را تحصیل بکنه. عقل الان استقلالا حکم میکنه که باید غرض مولا را تحصیل بکنی و تفویض غرض مولا را قبیح میدانه. لذا ما همانطوری که در اون مقدمات مخلطه گفتیم قاعده الامتناع بالاختیار نیازی به جریانش در اینجا نیست، در مسئله تعلم هم عرض میکنیم نیازی به قاعده لزوم دفع ضرر محتمل نداریم. ما همونطوری که در اونجا از باب لزوم تحصیل غرض مولا وارد شدیم، در مسئله تعلم هم به همین نظر میرسیم. میگیم عقل تعلم را واجب میداند که ملاک این که تحصیل غرض مولا واجبه. عقل میاد چنین حکمی رو میکنه، دیگه نیازی به اون قاعده الامتناع یا نیازی اصلا به مسئله لزوم دفع ضرر محتمل نداره. ملازمه بین حسن عقل و شرع، بله اون دست طبعا پیش میاد، اون دست یه حرف قاعده پیش میاد که آیا رو حرف قاعده برای حکم شرعی ما نیاز به ملازمه بین حکم عقل و شرع داریم یا نه و این ملازمه در اینجا جریان داره یا نه، از این نظر بین این ستا قاعده فرقی وجود نداره. عرض می کنم که گر اونجا که مسئله لزوم دست ضرر محتمل رو هم مرحوم نایینی هم مرحوم آیخوی جاری می دونن، اونجا بالاخره باز موضوع ضرر احتمالی که حالا این در نقطه سوم خواستم عرض بکنم، این دلیلی رو که مرحوم آیخوی در شرکت سوم آوردن همین دلیل در شق اول و دوم هم جریان داره. ایشون در شق سوم می‌فرمایند که دلیل بر این که در اینجا ضرر محتمل جریان نداره این است که قبل از وقت تکلیفی نبوده. خب تا اینجا شق اول و دوم هم، تا اینجا شق اول و دوم هم، ما در شق اول و دوم هیچ کس نمیگه که قبل از وقت تکلیفی هست. در شق اول و دوم فقط میگفتیم این آدم عاجز از حصل انتصال نیست یا عاجز از انتصال تفصیلیه یا عاجز از انتصال تفصیلی و احتمالی، فقط قادر بر انتصال احتمالیه. اگر عقل مانع از تکلیف بشه به هر مقداری که عقل وجود داره به همون مقدار مانعیت داره. شما در شرط سوم میگید این عاجز از اصل انتصاله، بعد میگید که وقتی عاجز شد تکلیف نداره. و ما میگیم همین هر من در شرط اول و دوم بزنیم، اونجا عاجز از اصل انتصال نیست اما عاجز از انتصال تفصیلیه. بگید حالا اینکه عاجز از انتصال تفصیلیه پس ما یقین داریم نسبت به انتصال تفصیلی شارع از او نه شارع نه عقل او رو مکلف نمیدانه. در شکل دوم که عاجز از انتصال اجمالی هم هست بگیم هر مقداری، اونی که ما بخواهیم عرض کنیم اینه به هر مقداری که عجز وجود دارد به همون مقدار تکلیف منتفیه. اگر از اصل امتصال تکلیف نسبت به اصل امتصال منتفیه، اگر عجز نسبت به تفصیلی بودن و اجمالی بودن باشه باز به همین مقدار منتفیه. پس شما نمیتونید بیایی در شق اول و دوم قاعده دفع ضرر محتمل رو جاری بدانی که این روزه ضرر احتمالی وجود داره اما در شق سوم وجود نداره. به نظر ما دفع ضرر احتمالی که موضوع قاعده لزوم دفع ضرر محتمله یا در هر سه باید بگیم وجود داره که حرف مرحوم نائینی رو قائل بشید یا در هیچ کدام یکی از این ستا وجود نداره. تفصیل در اینجا تفصیلیست که مستند محکمی نداره.
بنابراین حالا اگر ما نهایتا این رو مخواهیم عرض بکنیم، قاعده الامتناع بالاختیار که حسابی گفتیم اصلا نباید راهش داد در این بحث. اگر در هر سه فرد، حالا با این بیان اشاره‌ای که ایشونم فرمودن، اگر در هر سه فرد ما ضرر محتمل رو جاری دانستیم، در هر سه میگیم قاعده لزوم ضرر محتمل جریان داره. اگر در هر سه فرد جاری ندانستیم، یعنی به این بیان اگر در هر سه فرد ضرر احتمالی جریان داشته باشه، هم قاعده لزوم دفع ضرر محتمل جریان داره و هم لزوم تحصیل غرض مولا. اگر گفتیم در اینجا مسئله ضرر محتمل جریان نداره، همون لزوم تحصیل غرض مولا جریان داره. متعرض کردیم کبرا از این مقدار خودش محل مناقشه است. اصلا آیا دفع ضرر محتمل لازم یا نه؟ خود مرحوم شیخ در رسائل می فرماید اوغلا گاهی اوقات اعمالی رو انجام میدن و توجهی هم به ضرر محتمل ندارن. کبرای این یه مقدار محل مناقشه، اما کبرای لزوم تحصیل غرض مولا به هیچ وجه قابل مناقشه نیست. و صلی الله علیه و آله.